أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در المقصد الصابع که گفتیم که کفایه 8 مقصد داره، رسیدیم به این المقصد الصابع فی اصول العملیه. قسمتی از این بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم و اون بحثی که مطرح کردیم این شد که ما گفتیم اصول عملیه جزء مباحث علم اصول هست و جزء مسائل علم اصول هست. چرا؟ چون مرحوم آخوند فرمودن که این اصول عملیه که در واقع اگرچه اصول عملیه بیشتر از 4 تا هست، اما اون چی که جزء مسائل علم اصول هست همین 4 تا هست: استصحاب و براءت و احتیاط و تأخیر. چرا این 4 تا اصول فقط جزء مسائل علم اصول هست؟ چون همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان گفتیم که مهم در مسائل علم اصول هر تعریفی که باشه، چه تعریف مرحوم آخوند، چه تعریف مرحوم ناینی، چه سایر تعریف ها، تعریف مشهور نسبت به تعریف قواعد اصول، اینها میگن قواعد اصول به هر حال باید استنباط درش باشه. 2 تا نکته در همه این تعریف هست، یکی استنباطه و یکم حکم کلیه. خب ما میبینیم که این اصول در واقع از اصول مستنبطه هستن، یعنی اصول عملیه این 4 تا اصلی که استصحاب و براءت و تأخیر و احتیاط، اینها از موضوعاتی هستن که باید استنباط بشه. فرقش با قواعد فقهیه اینه که قواعد فقهیه تطبیق حکم بر مصداقه. قواعد فقهیه مثل خدمت شما عرض بکنم که قاعده طهارت، قاعده طهارت قواعد فقهیه است. اگرچه خود اینها هم در واقع تطبیق حکم بر مصداق لا تنقض الیقین بالشک، ولی جز موضوعات مستنبطه هستند، یعنی موضوعاً باید اینها چیه مورد استنباط قرار بگیرن، مورد بحث قرار بگیرن، مورد بررسی قرار بگیرن، که این رو ما در جلسه قبل مفصلاً برای دوستان مطرح کردیم. گفتیم که در واقع حرف اول مرحوم آخوند در این المقصد و صابع همینه که این جزء مسائل علم اصول هست، و به 2 دلیل. یکی این که اولا این بحث از این اصول اربعه، اینا از موضوعات مستنبطه هستن و باید بررسی بشن، بحث بشن، به خلاف قاعده طهارت که قاعده طهارت یه قاعده روشنیه و نیاز به بحث نداره، فقط همون تطبیق حکم بر مصداقه. و یکی هم این که قاعده طهارت، خب میدونید که قاعده طهارت در همه ابواب جریان پیدا نمیکنه. ما قواعد اصولیمون اینطوری هستش که میخوایم در همه ابواب جاری بکنیم، و این 4 تا اصلی که گفتیم از قواعدی هستن که در همه ابواب از طهارت گرفته تا حدود و دیات اینها همه جریان داره. خب فصل بعدی رو هم شروع کردیم، قسمتی از اون فصل رو هم برای دوستان مطرح کردیم. فصل بعدی اولین اصلی رو که مرحوم آخوند مورد بحث قرار میده اصل براءته. اصل براءت یعنی معناش این هستش که ما میخوایم، نمیدونیم که آیا تکلیف داریم یا نه. حالا تکلیف یه موقعی شبهی که کردیم شبهه تحریمی است، یه وقت اصلا شبهه وجوبی است. اولا توجه داشته باشید این بحث در شبهه حکمیه است، در شبهه موضوعیه نیست. در شبهه موضوعیه اصلا چون مربوط به مباحث مسائل علم اصول نمیشه شبهات موضوعیه، که در شبهه موضوعیه مثلا فرض کنید نمیدونم این فرد مثلا یا این لیوان مثلا خمر یا خمر نیست، نمیدونم خوردن این لیوان حرام هست یا حرام نیست، نمیدونم مثلا فرض کن این فرش نجس هست یا نیست، این کار اصولی نیست. نه، اون تطبیق حکم بر مصداق، اون خود مقلدم میتونه این کار رو بکنه، اون ربطی به مجتهد اصلا نداره، خود مقلد هم میتونه این کار رو بکنه. اونی که در اینجا بحث میشه شبه حکمیه است. شبه حکمیه را معنا کردیم، گفتیم شبه حکمیه این است که منشأ شک یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته. حالا اگر مکلف شک بکنه، این که میگه مکلف شک کنه، مراد از مکلف یعنی مجتهده، چون به خاطر اینکه گفتیم که جریان براءت اصلا ربطی به مقلد نداره، چون از موضوعات مستنبطه هست، جز مسائل علم اصوله و براءت و استصحاب و اینها رو در شبهات حکمیه کلیه حتما مجتهد باید جاری بکنه، مقلد اصلا نمیتونه جریان بده. توجه فرمودید؟ یعنی جریان این اصول اربعه نسبت به شبهات حکمیه کلیه اصلا کار مقلد نیست، این فقط کاری کیه؟ کار مجتهد هست. این مکلفی که مجتهده یا شبهه وجوبیه داره، این که گفتیم شبهه وجوبیه شک در تکلیف رو میگن، یعنی شک در اصل تکلیف رو میگن شبهه وجوبیه. خلط نکنید با علم اجمالی، علم اجمالی فرق میکنه. علم اجمالی مبحثش یک قسمتی از بحثش در مباحث قطع مطرح شد و یک سری از مباحثش هم در بحث چیه؟ در بحث اشتغال انشالله خواهد اومد، اونجایی که بحث احتیاط رو خواهیم کرد و خواهیم گفتی که یکی از اصلها احتیاط، اونجا بحث خواهیم کرد که اخباریین در اونجا قائل به احتیاط هستن و اونجا قاعده اشتغال هم بحث میشه. در شبهه وجوبیه یا شبهه تحریمیه که یعنی اصل تکلیف رو نمیدونن، شبهه وجوبیه مثل مثلا پس کن دعا این در رؤیت الهلال، دفن میت کافر نمیدونم واجبه یا نه، یا شبهه تحریمیه مثل شرب توتون، نمیدونم شرب توتون آیا حرام هست یا نه، و فرضم اینه که حجت قاطعه یا حجت معتبره نداره، یعنی اماره نیست، دلیلی نیست، دلیل اجتهادی وجود نداره. اینجا میدونید که اصولیین از جمله مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری و بقیه اصولیین قائل به براءت هستند، یعنی قائل به این هستن که در جایی که شبهه وجوبیه باشه یا شبهه تحریمیه باشه شک در اصل تکلیف بکنیم، اونجا براءت جاری میکنیم. این بین اصولیین مسلمه، یعنی در اصولیین کسی نیست که بخواد قائل به احتیاط بشه، به خلاف اخباریین که در شبهه وجوبیه نه، اونها در شبهه تحریمیه قائل به چی هستن؟ قائل به احتیاطن. حالا میگیم چرا در شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه قائل نیستن، این رو هم خواهیم گفت اگر یادمون باشه، به مناسبت انشاءالله ذکر خواهیم کرد. خب مرحوم آخون میفرماید که در جایی که دلیل نباشه، دلیل اجتهادی نباشه، شک در تکلیف بکنید، یعنی شک بکنید که شربتتون حرامه یا نه، براءت جاری کن، یا دفن میت کافر آیا واجب هست یا نه، اونجا جای براءته. و دیگه شارع این رو عقوبت کردن این قبیحه که کسی براءت جاری بکنه بعد متوجه بشه مخالفت با واقع کرده، شارع بخواد اینو چیکار بکنه؟ اینو عقوبت بکنه؟ نه، این دیگه استحقاق عقوبت هم نداره. خوب توجه بفرمایید. خب گفتیم کجا براءت جاری میشه؟ گفتیم در شبهه حکمیه. شبهه حکمیه رو داره معنا میکنه که معنا کردیم در جلسه قبل، گفتیم که شبهه حکمیه یا منشأ شک یا فقدان نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه. حالا در بحث تعارض نس، اونجایی که فقدان نس باشه که معلومه این ربطی به مکلف نداره، قطعا اگر ما قائل به براءت بشیم در جایی که نس نداشته باشیم و فقدان نس باشه، قطعا اونجا ما براءتی میشیم، یعنی مصداق بارز جریان خود براءت جاییست که فقدان نس باشه. اما در جایی که اجمال و اهمال باشه، یعنی نس هست، دلیل اجتهادی داریم ولی مجمله، خب اینجا هم مرحوم آخون میفرماید اینجا هم قائل به براءت میشیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه نسی که اجمال داریم اعتبار نداره، کلا نسه، مثل فقدان نس میمونه. انما الکلام در تعارض نسه، اگر دلیل اجتهادی داشتیم، ما گفتیم براءت کجا جاری میشه؟ گفتیم براءت در شبهات حکمیه جاری میشه. گفتیم شبهه حکمیه چیه؟ گفتیم فقدان نس، اجمال نس، تعارض نس. در تعارض نس مبانی متفاوته. اگر در تعارض نسین که دو تا روایت با هم تعارض بکنن قائل به تساقط بشیم، بگیم دو تا روایت تساقط کردن، یا قائل به توقف بشیم، یعنی بگیم که ما متوقف میشیم اونجا جای براءت هست. اما خواهیم گفت در باب تعارض، در باب تعارض خواهیم گفت که مرحوم آخون قائل به تأخیره و مثل مرحوم شیخ و امثال مرحوم شیخ اینا قائل به ترجیح هم، یعنی میگن اگر مرجحی باشه میریم سراغ مرجح، اگر مرجحی نبود ما میایم میگیم اذن فتخیر، ولی مرحوم آخون از اول قائل به تأخیره. چه قائل به ترجیح بشیم چه قائل به تأخیر بشیم در باب تعارض حق نداریم به براءت مراجعه کنیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه دلیل اجتهادی داریم. دلیل اجتهادی ما چیه؟ دلیل اجتهادی ما همون اخبار علاجیه‌ای هست که در باب تعارض میاد که میفرماید جا ان کمل خبران به ایهما اخست، و دو تا خبر از ناحیه شما میاد، کدوم یکی از اینها رو بگیریم؟ امام میفرماید در بعضی میفرماید اذن فتخیر، در بعضی مرجحات رو ذکر میکنه، میگه خذ به ما وافق المشهور و ان مجمع علی لا ریب فی، در بعضی از روایات داره که خذ به ما وافق کتاب الله، خذ به ما خالف العامه. خب وقتی که در باب متعارضین، در باب متعارضین وقتی وضع روشن شد که ما مخیریم یا اینکه باید مرجح اون روایتی که مرجح هست اون روایت رو بگیریم، دیگه اینجا نوبت به براءت نمیرسه. کجا نوبت به براءت میرسه؟ اینی که ما گفتیم تعارض نسین، یعنی براءت جاری میشه در شبهه حکمیه، چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه جایی که تعارض نسین باشه براءت جاری میشه، در صورتی که این مسلک رو بپذیریم در باب تعارض قائل به توقف بشیم یا قائل به چی بشیم؟ قائل به توقف هم تساقط بشیم. بگیم آقا تساقط میکنن، تعارض و تساقط ها، اون وقت نوبت به براءت میرسه. عبارت رو خوب توجه بفرمایید دوستان. میفرماید که بله، حالا من دو سه خط بالاتر رو هم سری میخونم برای دوستان. لو شکه، حالا خدمت شما کنم، اگر لو شکم شما بخونی معلوم بخونی، یعنی لو شک مجتهد مکلف، اگر مکلف شک بکنه فی وجوب شیء او حرمته، یا حرمت اون شیء، وجوب شیء که میگه شبهه وجوبیه، حرمت شیء که میگه شبهه تحریمیه، وجوب شیء مثل دعا اند روزه الهلال، حرمت شیء که داره میگه مثل شرب توتون، ولم تنحز علیه حجتون، و فرض هم اینکه قائم نشده بر این شک حجتی، یعنی در واقع بر این شیء، بر این شیء حجتی نیست، یعنی دلیلی که بخواد بیاد وضع این شیء رو بیان بکنه نداریم، یعنی دلیل اجتهادی نداریم. جاز شرعن، یعنی براءت شرعی، و عقلن، این براءت عقلیه، هم براءت شرعی جاری میشه هم براءت عقلی. مفاد این براءت چیه؟ ترک الاول، وقتی که براءت جاری کردی معناش این میشه که اون محتمل الوجوب رو میتونی ترک بکنی، و فعل الثانی، اون محتمل الحرمت رو میتونی مرتکب بشی، و کان معمونن، اون وقت این مکلف معمونه از عقوبت مخالفت، یعنی اگر در روز قیامت روشن شد که این در واقع براءت نبوده بلکه این واجب بوده، این حرمت بوده، این مخالفت با واقعی کرده، این عقوبت نداره، چنان که در جلسه قبل هم این رو برای دوستان گفتیم. حالا این کانه داره بیان میکنه که این براءتی که ما داریم میگیم براءت جاز شرعا و عقلا کجا؟ کان عدم نهوض حجت. حالا این که ما گفتیم حجت نداره، جایی که قائم نشده حجت، یعنی دلیل معتبر نداره، براءت جاری میشه. حالا لعجل فقدان نص، یا اصلا نصی وجود نداره، یا نص وجود داره ولی مجمله، مهمل احتمالهی، احتمال بین چی؟ بین کراهت و استحباب. یه روایتی داریم که هم کراهت رو میفهمونم استحباب رو، خب چه کار بکنیم؟ این میشه مجمل. خب مجمل هم مثل همون فقدان نصه، یا تعارض نص، یعنی در جایی که تعارض بشه بازم براءت جاری میکنیم، یعنی دوتا روایت وقتی که با هم تعارض کردن بازم براءت جاری میکنیم، اما این تعارض کجا؟ نه بر مسلک کسانی که قالب مرجحن، نه بر مسلک کسانی که قالب تخییرن مثل آخوند، و تعارض نسن کجا؟ در کدوم موارد؟ فی ما لم یثبت بینهما ترجیحون، در اون نسبت به اون مسلکی که، فی ما یعنی چی؟ یعنی در اون مواردی که لم یثبت بینهما ترجیحون، در اون تعارضی که ترجیح نباشه، بناءً وقتی ترجیح نباشه این مبنا رو بگیریم، بناءً علی توقف فی مسئله تعارض نسین، فیما لم یکن ترجیح فی البین، یعنی در جایی که ترجیح نباشه ما قائل به توقف بشیم، یعنی بگیم تعارضا تساقطا. اگر گفتیم تعارضا تساقطا این برمیگرده به فقدان نص، یعنی گویا این که اصلا نص نداریم لذا براعت جاری میشه. اما اگر مرجح داشته باشه خب دیگه اینجا نوبت به براعت نمیرسه. یا تخییر باشه و اما بناء علی تخییر کما هو المشهور که قائل به تخییرن، توجه فرمودید که گفتن اگر مرجحی نباشه اذن فتخیر، مرحوم آخوندم قالب تخییره، میگه اخبار تخییر رو میگیریم، کما هو المشهور فلا مجال لاصاله البراءه و غیر اصاله البراءه از اصول عملیه، نه اصل براءت نه اصول دیگر هیچ کدوم جاری نمیشه، حتی استصحاب هم جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر قالب تخییر شدیم چون این حجت معتبره داریم دیگه، جا ان کم الخبران با ایه ما اخستو، میفهم اذن فتخیر تو مخیری. پس وقتی که خود شارع در تعارض بین نسین میگه اذن فتخیر، یا امام معصوم علیه السلام میفرماید اذن فتخیر، دیگه دلیل اجتهادی داریم، اینجا نوبت به براءت دیگه نمیرسه. لمکان وجود الحجت المعتبره، اون وجود حجت معتبره چیه؟ با هو احد النسین، چون وقتی که میگه اذن فتخیر شما یکی از این نسین رو میگیرید دیگه، تعارض کردن این دو تا روایتی که با هم تعارض کردن، شما احد و نسین رو میگیرید. فیها برمیگردید در مسئله تعارض، وقتی که شما و هو اون وجود معتبره چیه؟ احد النسین فیها، در این مسئله تعارض شما وقتی که میگه اذن فتخیر یکی از این روایت ها رو بعد بگیری، خب همون روایت بعد عمل بکنی. جا انکم الخبران با ایهما اخست، این دو تا با هم تعارض دارن، امام میفهمه اذن فتخیر، خب وقتی شما یکی از این روایت رو گرفتی این میشه حجت معتبره، دیگه نوبت به براءت نمیرسه. کما لا یخفا، خب وضع مسئله روشن شد. این که گفتیم که براءت کجا جاری میشه، گفتیم براءت چه در شبهه وجوبیه چه در شبهه تحریمیه، در شبهه حکمیه کلیه. شبهه حکمیه کلیه کجاست؟ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص. تعارض نص هم بر اون مسئله‌ای که بگیم اذا تعارضا تساقطا نوبت به براءت میرسه، و الا اگر ترجیح باشه در مقام یا تأخیر باشه اونجا نوبت به براءت نمیرسه. از اینجا به بعد میخوایم ادله چی رو بیان کنیم؟ ادله براءت رو بیان کنیم که بگیم آقا جان این براءت خب دلیلش چیه؟ خب ما گفتیم براءت جاری میکنیم، ما اجماع هم داریم، اصولین هم غالب این هستن که ما در شک در تکلیف براءت جاری میکنیم، اما دلیلش چیه؟ از اینجا به بعد مرحوم آخوند ادله براءت رو ذکر میکنن، هم از آیات و هم از روایات، توجه فرمودید، و هم از حکم عقل، اینها رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که وقد استدل علی ذلک، استدلال شده بر این، بر چی؟ بر براءت، همون جاز شرعا و عقلا، به اونجا برمیگرده که همون براءت عقلی و براءت شرعی باشه، به ادله الاربعه، هم کتاب هم سنت هم اجماع هم عقل. اما کتاب، شما می‌دونید در رسائل، دوستان ملاحظه کردن مرحوم شیخ در رسائل در واقع فکر میکنم 6 تا آیه رو اونجا ذکر میکنن، اما مرحوم آخوند دیگه اون آیات رو ذکر نمیکنه، ازهر از اون آیات رو ذکر میکنه. حالا این ازهر آیه یا ثابت میکنه یا ثابت میکنه ثابت نمیکنه، اگر ثابت کرد که دیگه نیاز دیگه نداریم به آیات دیگه، اگر ثابت نکرد وقتی که ازهر آیات دلالت نکرد خب بقیه آیات هم دلالت نمیکنه، توجه فرمودید. مرحوم شیخ مثلا مثل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و آیات دیگری که اونجا بحث میکنه، و یادم میاد که 6 تا آیه رو در اونجا بحث میکنه، همینجور ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بله، مرحوم آخوند ولی از بین این آیاتی که مرحوم شیخ در واقع بحث میکنه فقط این آیه رو مورد بحث قرار میده، اونم در سوره اسراء آیه 15 که میفرماید که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال بر براءت، اونایی که از این آیه استفاده کردن براءت رو، تقریب استدلال این است که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم حتی نبعث رسولا، حتی اینکه ما رسولی رو بفرستیم، وقتی که رسولی رو فرستادیم اون وقت عذاب میکنیم، یعنی اگر ما رسولی رو فرستادیم شما مخالفت کردید اون موقع ما شما رو چیکار میکنیم؟ عقابتون میکنیم. ولی تا زمانی که رسولی فرسته، این مراد از رسول کنایه از بیانه، نه وجود نازنین خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، چون وجود او اصلا رحمته، وجود او که سبب عذاب دیگران نمیشه که، پس وجود بحث وجود او نیست، مگه وجود نبی اکرم اون رحمتا للعالمینه. این که میفرماید رسولن، ای مراد چیه؟ مراد یعنی بیان، یعنی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولن، یعنی حتی نبعث بیانا، تا اینکه بیان بشه، یعنی وقتی که بیان شد ما بیان کردیم، وقتی که بیان کردیم تو مخالفت کنی عقابت میکنیم. خب معناش چیه؟ معناش اینه که تا زمانی که بیان نفرستادیم، ما همینو گفتیم دیگه، فقدان نفس دیگه، تا مفهومش اینه که تا زمانی که ما بیان نفرستادیم نه براعته، معنی براعت همینه دیگه. خب ما همینو میخوام استفاده بکنیم، پس تقریب استدلال این است که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این آیه نفی تعذیب میکنه، توجه فرمودید؟ این نفی تعذیب میکنه، این کنایه از چیه؟ این نفی تعذیب کردن از تا زمانی که رسولی نباشه، این مراد از بعث رسول کنایه از بیان احکامه، بیان تکلیفه، توجه فرمودید؟ به الله خود بعث رسول همجوری که گفتم، رسول که گفتم بدون ابلاغ که خب این موضوعیت که نداره که، درست رحمت از برعکس رحمتا للعالمین، خدا نبرسن عقاب بکنه وقتی که اونا در وجود وجودشون بین وجود ما باشه. این مراد از رسول کنایه از بیانه، یعنی معناش این میشه زمانی که بیان نیامده ما تو رو عقاب نمی کنیم. کی عقابتون می کنیم؟ زمانی که بیان بیاد، یعنی تکالیف برای شما گفته بشه. این معناش اینه. خب این تقریب استدلال تا به اینجا. مرحوم آخون می فرماید که این آیه نمیتونه دلالت بر براعت بکنه. چرا نمیتونه دلالت بر براعت بکنه؟ خیلی ها گفتن، نه مرحوم آخون بگه، خیلی ها گفتن که حالا خیلی ها حرفای دیگری هم دارن که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعضی ها گفتن آقا این مراد از عقاب، عقاب دنیویه، این اصلا ربطی به عقاب اخروی نداره، در حالی که ما که میخوام براعت جاری بکنیم، ما نمیخوام عقاب دنیوی رو برداریم، که ما براعت میخوام جاری بکنیم تا اینکه عقاب اخروی رو رفع بکنیم. ای اصلا بحث از عقاب دنیویه، ای اگر این آیه برمیداره عقاب رو، عقاب دنیوی رو برمیداره وقتی که رسولی نباشه، بیانی نباشه. اگر بیانی باشه عقاب دنیوی براشون میفرسته، اصلا این ربطی به بیان اخروی نداره، در حالی که بحث ما در براعت پیرامون عقاب اخرویه. ما که میدونیم عقاب دنیوی نمیشیم، که امت پیامبر که عقاب دنیوی ندارن، که یعنی عقاب مثل امم سابق، چون به خاطر اینکه با وجود نازنین نبی اکرم عقاب مثل عقاب امت‌های سابق از این امت برداشته شده. بله، حالا شخصا موردن اینها خب مورد عقاب اینها قرار میگیره، ولی اون عقابی که مطرحه در این آیه ما کننا معذبین که مجموعاً بخواد مورد عقاب قرار بگیره، نه، نسبت به امت پیامبر نیست، توجه فرمودید. خب بعضی این رو گفتن، بعضی گفتن آقا بین عقاب دنیوی و عقاب اخروی اصلا ملازمه هست. ببین، نمیخوام پیرامون این مطالب بس کنم، اینا رو اگه شما میخواید پیرامونش یا خوندید یا در خاطرتون هست، یا مرحوم شیخ اینها رو مفصلا بحث کرده، شما میتونید مراجعه بکنید در اونجا ببینید که مرحوم شیخ این حرفا رو داره میزنه اونجا. اینجا مرحوم آخون میفرماید که ما نمیتونیم از این آیه استفاده بکنیم براعت رو. چرا؟ چون به خاطر اینکه مرحوم آخون نمیگه اصلا این ربط به عقاب دنیوی داره یا اخروی، نه، اصلا سلم نه که اصلا این ربط به عقاب اخروی داره، یا ملازمه برقراره بین عقاب دنیوی و عقاب اخروی، نه، از اون جهت اشکال نمیکنه مرحوم آخون. اشکال مرحوم آخون این هستش که مرحوم آخون میفرماید که ما دو نوع نفی تعذیب داریم. یه وقت هست نفی تعذیب فعلی میکنه، درسته یا نه؟ یه وقت هست نه، علاوه بر اینکه نفی تعذیب فعلی رو میکنه، نفی استحقاق عقاب رو هم میکنه. یه وقت هست میگه الان عقاب نمیشید ولی استحقاق عقوبت دارید. ما این رو نمیخوایم، ما در براعت میخوایم علاوه بر اینکه عقاب فعلی رو برداره، استحقاق عقاب رو هم برداره. این آیه فقط نفی تعذیب فعلی رو میکنه، میگه تا زمانی که رسول و بیان نباشه شما رو عقاب فعلی نمی کنی. اما حرف از استحقاق عقوبت نمیزنه، نمیگه استحقاق عقوبت هم رفع میشه. اشکال نکنید که اگه نفی عقاب، شما بگید آقا ملازم است، وقتی نفی عقاب فعلی بکنه خب استحقاق عقوبت هم بر میداره. مرحوم آخون میفرماید نه، هیچ ملازمی بین این دو تا نیست. ممکنه استحقاق عقوبت باشه ولی نفی عقاب فعلی نباشه، ممکنه نفی عقاب فعلی نباشه ولی استحقاق عقوبت باشه. استحقاق عقوبت باشه، نفی عقاب فعلی بکنه ولی استحقاق عقوبت درش باشه، اینا ملازمه با هم دیگه ندارن. توجه فرمودید؟ لذا مرحوم آخون قائل به این است که این آیه امتنان بر امته و این آیه امتنانه، و خدمت شما عرض بکنم که دلالت میکنه بر نفی عقاب فعلی، یعنی عقاب رو بر میداره تا زمانی که بیان نباشه، تکلیف نباشه و انسان شاک باشه، جاهل باشه، عقاب نمیکنه. اما اینطور نیست که استحقاق عقوبت رو هم برداره. این استحقاق عقوبت این احتمالش هست. لذا پس بنابراین این به درد ما نمیخوره. ما براءتی میخوان جاری کنیم که استحقاق عقوبت رو هم برداره. لذا میفرماید که بله و عمل کتاب فبه آیاته. عمل کتاب استدلال شده به آیاته که گفتم یادم میاد، فکر میکنم مرحوم شیخ 6 تا آیه رو مورد بحث قرار میده. اما ایشون نه، ایشون میفرماید که از هر این آیات رو ما مورد بحث قرار میدیم. حالا اگر ثابت شد که فبه، اگر هم ثابت نشد، خب از هر که نتونه ثابت کنه خب بقیه هم نمیتونه ثابت بکنه دیگه. از هر این آیات قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. توجه فرمودید که مرحوم شیخ در اونجا گفتیم بحث میکنه که این استدلال به این آیه رو رد میکنه در رسائل، میفرماید که این آیه اشاره به عذاب دنیوی داره، مال امتهای سابق، ربطی به عذاب اخروی نداره. توجه فرمودید، در حالی که بحث ما در رابطه با براءت میخوایم نفی تکلیف بکنیم، یعنی نفی عذاب اخروی رو بکنیم. حالا اونجا دوستان مراجعه بفرمایید، مرحوم آخون میفرماید و فیه ان نفی تعذیب، این که این آیه عذاب رو بر میداره نفی میکنه قبل اتمام الحجه، یعنی قبل از اینکه تکلیفی بیان بشه به بعث رسول، قبل از اینکه اتمام حجت بشه به بعث رسول، لعله این نفی تعذیب کان منتا منه تعالی علی عباده. نه لعله، قطعا اینطوریه، نباید مرحوم آخون میگه لعله کان منتا منه تعالی علی عباده. بله، این نفی عذاب قبل از بعث رسول این منت بر امته. توجه فرمودید. اما مرحوم آخون میفرماید نفی تعذیب فعلی میکنه، ما استحقاق هم لذالک، اما استحقاق عباد لذالک بر این عذاب، یعنی استحقاق عقاب رو بر نمیداره. نفی عذاب فعلی میکنه اما استحقاق عقوبت رو بر نمیداره، یعنی نمیگه که مثلا فرض کن شما استحقاق عقوبت هم ندارید، نمیگه استحقاق عقوبت هم ندارید. درست شد؟ پس بنابراین نفی عذاب فعلی میکنه، عقاب رو بر میداره، عقاب فعلی رو بر میداره، ولی استحقاق عقوبت همچنان باقیه. در حالی که ما در براءت میخوایم علاوه بر اینکه نفی عذاب فعلی بکنیم، استحقاق عقوبت رو هم برداریم. مستشکلی به مرحوم آخون اشکال میکنه، میگه میشه نفی عذاب فعلی بکنه ولی استحقاق عقوبت داشته باشه؟ خب ملازمه است. وقتی که شارع میگه من شما رو عقاب نمی کنم در صورتی که بیان نباشه، خب معناش اینه که این ملازمه داره که استحقاق عقوبت هم نداره دیگه. این ملازمه با هم دیگه دارن. میفرماید که ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه، یعنی اگر کسی اشکال بکنه بگه اینا ملازمه دارن بین استحقاق و فعلیت، یعنی اگر نفی فعلیت کرد، نفی استحقاق هم ملازمه داره با نفی استحقاق، لما صح الاستدلال بها به این آیه الا جدلن. و مرحوم آخون میفرماید این مبنای اینه، یعنی باید طبق مبنای او اون وقت مشی بکنیم که او قالب ملازمه است، ما قالب ملازمه نیستیم. ما بین عذاب فعلی و بین استحقاق عقوبت اصلا قالب ملازمه نیستیم. نمیگیم اونجایی که عذاب فعلی داره این ملازمه با استحقاق عقوبت داره، اونجایی که عذاب فعلی نباشه ملازمه که استحقاق عقوبت هم نداره. نه، ما این ملازمه رو قبول نداریم. اگر مبنای این رو بخوایم بپذیریم این جدل میشه. خیلی خب، اولا جدل میشه، یعنی باید این که میگه جدل میشه یعنی طبق مبنای او باید مشی بکنیم. خب ما مبنای او رو قبول نداریم. مع وضوع منعهی، اصلا مبناشو قبول نداریم که بگه ملازمه است. یا باید طبق مبنای او بیان جلو که میگه ما ملازمه هست. خب این جدلیه، درسته یا نه؟ خب این میشه جدل. یا اگر بخوایم رد کنیم مبنای او رو باید رد بکنیم. مع وضوع منع ملازمه، اصلا مبناش درست نیست. ضرورتا انما شک فی وجوبه او حرمته لیس عنده به اعظم ما علم به حکمه. خوب توجه بفرمایید، بذارید من یه جمله خدمت رو عرض بکنم. شما مگه نمیگید که در جایی که نفی عذاب فعلی شده باشه، نفی عذاب فعلی شده باشه استحقاق عقوبت هم نفی شده؟ ما یه جایی رو براتون مثال میزنیم که این ملازمه رو رد میکنه، یعنی بین نفی عذاب فعلی با نفی استحقاق عقوبت با هم ملازمت نداره. یعنی اینطور نیست که شارع بیاد عذاب فعلی رو برداره بعد بیاد ملازمه داشته باشه که استحقاق عقوبت هم برداره. آقا اگر کسی علم به حرمت داشت، اگر علم به حرمت داشت، از شما خودشون سوال میکنم، اگر علم به حرمت داشت، درسته یا نه؟ این کسی که علم به حرمت داره استحقاق عقوبت داره یا نه؟ خب بله، چون به خاطر اینکه علم به حرمت داره، حرمت رو میخواد مرتکب بشه، این استحقاق عقوبت داره. ولی ممکنه عذاب فعلی نداشته باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ممکنه شفاعت شامل حالش بشه، توبه بکنه، عذاب فعلی نداشته باشه ولی استحقاق عقوبت داشته باشه. چطور میگید اگر عذاب فعلی رفع استحقاق عقوبت هم برداشته میشه؟ از شما خودشون سوال میکنن، اگر کسی توبه کرد، توبه کرد، درسته خداوند خودش گفته توبه کنی من تو رو میبخشم، اما آیا عقلا این استحقاق عقوبت داره یا نداره؟ آره دیگه، چون به خاطر اینکه مرتکب خطا شده، مرتکب حرام شده، عقل که نمیگه، میگه استحقاق عقوبت هم داره. وقتی جایی که انسان علم به حرمت داره با اینکه عذاب فعلی برداشته میشه ولی استحقاق عقوبت هست، وقت چجوری در ما نحن فی دست، جایی که ما شک داریم، در جایی که شک داریم و محتمل الحرمت شارع میاد میگه من عقاب فعلی رو برداشتم، اونجا شما میگید آقا استحقاق عقوبت هم میره؟ ما در حرمتش تازه میگیم استحقاق عقوبت برداشته نمیشه، در جایی که علم به حرمت علم داره. میفرماید ضرورتا انما شک فی وجوبه او حرمتی، که بحث ما هست، لیس عند الخصم به اعظم ما علم به حکمه. اونجایی که حکم حرمت رو میدونه، اونجایی که حکم چی رو؟ اونجایی که حکم حرمت رو میدونه. در جایی که معلوم دیگه، بحث شبهه که بالاتر از حرمت که نیست. مرحوم آخون میفهمه در جایی که حرمت باشه، در جایی که حرمت باشه طرف حرمت رو مرتکب بشه، مثل توبه این حرمت، براعت هم همینجوره دیگه، مثل توبه، مثل شفاعت این حرمت رو برمیداره ولی استحقاق عقوبت هست. خب در مانع نفی هم همینطور میفرماید ولیس حال الوعید بالعذاب فیه، میفرماید نیست حال وعید به عذاب، وعید به عذاب در این مشکوکات الا که وعید به عذاب در معلومات. یعنی چی؟ یعنی چنان که در معلومات ممکنه عذاب رو شارع ورداره به واسطه توبه، اما استحقاق عقوبت هست، پس ملازمه ای نیست که عذاب فعلی رو برداره استحقاق عقوبت هم برداره. ففهم عزیزان من، پس نتیجه گرفتیم که نتیجه این شد که مرحوم آخون میفهمد این آیه نفی عذاب فعلی میکنه اما استحقاق عقوبت رو بر نمیداره، لذا چون بر نمیداره این به درد براعت نمیخوره. این نسبت به این آیه مهمترین دلیلی که اصولیین به او تمسک میکنن برای براعت سنته. سنت هم روایاتی هست که اولین روایت حدیث رفعه و مهمترین دلیلی هم که اصولین میارن برای براءت همین حدیث رفع انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.